السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدم الفدا. أولا أيام بربركة ماه ربيع الأول رو به همه عزیزان، برادران و خواهران تبریک عرض میکنم. یک ماه پرنور، دلگشا و بسیار دوست داشتنی به برکت تجلی نور خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. و همچنین امام صادق علیه السلام. خیلی فرصت خوبیه ماه ربیع الاول برای اینکه مؤمنین ادب مع النبی صلی الله علیه و آله و سلم رو هم بیاموزند، هم عمل کنند، تجربه کنند. این یک فرصت خیلی خوبه، این رو نباید از دست داد. یعنی هر کسی از ما تلاش کنه سطح شناختش، معرفتش، محبتش و ولایتش رو در ساحت قدس نبوی تقویت کنه. این رو ما خیلی لازم داریم که بیشتر بشناسیم اون مرکز اصلی همه حقیقت‌ها رو و مرکز اصلی همه زیبایی‌ها رو و مرکز اصلی همه عظمت ها رو که شخص اول عالم خلقت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. بهترین راه هم مراجعه به قرآن کریمه، یعنی محمد شناسی صلی الله علیه و آله و سلم در ساحت قرآن کریم هست که تحقق پیدا میکنه. شما اگر بخواید پیامبر عزیزمون رو بهتر بشناسید، باید از نگاه پروردگار متعال جمال خاتم رو و طلعت ناز اون حضرت رو تماشا کنید. و اینم هیچ بهترین راهش رو از منظر قرآنی کریم. ببینیم خداوند تبارک و تعالی چگونه شرح جمال اون حضرت رو ارائه میکنه، چطور اوصاف اون بزرگوار رو ارائه میکنه، چگونه شخصیت پیامبر عزیزمون رو توصیف میکنه و ترسیم میکنه، در مرتبه توحید چگونه، در ساحت وحی چگونه، در ساحت بندگی چگونه معرفی میکنه، در ساحت اجتماعی چگونه معرفی میکنه، در ارتباط با سایر انبیاء الهی چگونه معرفی میکنه، چه نسبتی رو تعریف میکنه. باید بریم به محضر قرآن کریم و اهتمام بورزیم برای دریافت این تصویر روشن از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. خب این کار بر اساس منطق قرآنی ممکنه و میسره. شاید اگر هر کسی از ما نه یک بار، چند بار قرآن رو از اول تا آخر فقط به قصد شناخت بهتر پیامبر و به قصد درک بهتر منزلت اون حضرت در محضر پروردگار متعال تلاوت کنیم، مطالعه کنیم، دست پیدا کردیم به نزدیکترین راه برای شناخت اون حضرت. این توصیه است که به خودم و شما عزیزان دارم. قرآن دست بگیرید 2 ماه. حالا اگر کسی در 1 ماه موفق شد که خب بهتر، اگر در 1 ماه نشد در این 2 ماه ربیع، یعنی ربیع الاول و ربیع الثانی، دستور کارش این باشه که از همین حالا روزی بالاخره 1 مبالغی از آیات قرآنی رو و سوره رو از اول تلاوت کنه، تمام توجهش فقط به پیامبر باشه، برای شناخت حضرت، از اول تا آخر قرآن رو با این نگاه بره، خطاب‌های قرآنی رو ملاحظه کنه، تحلیل‌های قرآنی رو ملاحظه کنه، تأکیدهاش رو ببینه، توصیه‌های قرآن رو در این ساحت ببینه، اگر بتونه یادداشت هم برداره دیگه بهتر، اگر در مواردی برای سوال پیدا شد که مثلا این آیه در ارتباط با پیامبر عزیزمون چی داره میگه، اون رو مراجعه کنه به یک تفسیر روان، مثل تفسیر نور، مثل تفسیر نمونه، مراجعه کنه ببینه اون آیات رو، آیاتی که در ارتباط با سیره اجتماعی حضرت، سیره سیاسی حضرت، سیره نظامی حضرت، آیاتی که در ارتباط با سیره خانوادگی حضرت، اینا همش باید روش تأمل بشه و انسان مراجعه کنه با این نگاه و ببینه به قصد یک دریافت کلی و جامع درباره پیامبر عزیزمون. این پیشنهاد ویژه ماست. حالا از خدای متعالم باید توفیق عمل بخوایم، چون بالاخره یک همتی میخواد که انسان با این نگاه مراجعه کنه به قرآن کریم، با همین قصد، به قصد عرض ارادت به پیامبر، شناخت پیامبر و درک بهتر هم شخصیت پیامبر عزیزمون، هم رسالت اون حضرت، هم مأموریت اون حضرت، هم آفاق مأموریت اون بزرگوار، هم روش اقدامش. به همین نیت انسان بره به ساحت قرآن کریم و این تلاوت رو، این تلاوت یک پارچه که ختم قرآن کریم هست، به این نیت رو، این رو تقدیم کنه به ارواح مطهر ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، به ویژه به ساحت مقدس حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، اینجوری هدیه کنه، بره به محضر قرآن و تلاش کنه که یک برداشت روشن و دقیق تری رو نسبت به حضرت، به اشراق الهی انشالله نصیبش بشه. یک عهد هم با هم دیگه داشته باشیم، پس یکیش اینه، یه پیشنهاد، پیشنهاد بیشتر معرفتیه، اگرچه در ساحت قرآن، یه ختم قرآن با این توضیحی که دادم، که البته ممکنه نیاز به توضیح بیشتری داشته باشه که حالا یه فرصت اجازه نمیده، ولی با این مبنا بریم به محضر قرآن. یک پیشنهاد هم داریم و یک قرار هم بگذاریم. اون قرار هم اینه که ما تصمیم بگیریم، هممون بدون استثناء، شما به حمد الله از اون فضیلت بزرگی که عنوانش هست حسن خلق، به حمد الله به عنایت اولیاء خدا بهره مند هستید، الحمدلله یه سهمی دارید، یک تصمیم بگیرید که به عنایت پیامبر عزیزمون هر کسی هر مقدار بهره داره یه قدم بره جلوتر، محسوس ها، معلوم باشه. چون کلید واژه حسن خلق که من قبلا در بحث مکارم خاطرتونه دیگه، در بحث مکارم الاخلاق ذیل عنوان و طیب المخالقه، یعنی همین فهرستی که الان داریم بحث میکنیم، این فهرست 18 تایی که مربوط میشه به حلیت الصالحین و زینت المتقین که الان محل بحث اخیر ما هست در دعای 20 صحیفه مبارکه سجادیه، خاطرتون هست که روی یک نکته یه تأملی کردیم، اونم طیب المخالقه. به مناسبت طیب المخالقه باب حسن خلق رو من یه مقدار توضیح دادم برای عزیزان که این مربوط میشه به ساحت مناسبات اجتماعی ما که یک فصل جدی در همین فهرست 18 گانه‌ای که بخششو خوندیم، یه 15 تاییش رو به نظرم و انشالله بقیهش رو هم تقدیم خواهیم کرد، عمدتا مربوط میشه به حوزه اجتماعی و معاشرت‌های اجتماعی، یعنی روابط اجتماعی ماست. گویا شرح عمدتا بحث همین طیب المخالقه است، اون مثل یک نقطه مرکزیه توی این فهرست که در مناسبات اجتماعی انسان مؤمن و صاحب مکارم اخلاق چگونه باید باشه. نیمرخش در این فهرست ترسیم شده، یعنی یک در میشه گفت جلوه ای از این انسان مؤمن صالح متقی و برگزیده اینجا چهرش ترسیم تصویرگری شده، اونم با اون هنرمندی که در این ساحت‌ها امام سجاد علیه السلام دارن. همه ما سعی کنیم یه قدم بریم جلو دیگه، هی درجا نزنیم، یه خورده بهتر بشیم در خوشرویی، در خوشگویی، در خوشمشرب بودن، در گرم بودن، در صمیمی بودن، در کارگشا بودن، در مؤدب بودن، در ادب کلامی، در ادب رفتاری، در تواضع و خاکساری، در کنترل خشم. همین فهرستایی که اینجا مباحثه شد دیگه، اونطور این جان کلامش میشه حسن خلق. حسن خلق اون کلید واژه‌ای است که خیلی نسبتش با پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نزدیکه، خیلی نزدیکه به حضرت، یعنی به این اعتبار صلی الله علیه محمد که خود پیامبر عزیزمون شرح فضیلت حسن خلق رو، اهمیتش رو، ابعادش رو، جوانبش رو خودش به عهده گرفته. روایات این باب عمدتا روایاتی است، گفتم مکرر براتون، روایاتی است که از خود حضرت رسیده که حضرت اینو مساوی با دین میدونه و اخیراً باز من مراجعه کرده بودم چون که قبلا به شما گفتم، گفتم اونی که بنده خدا رو میرسونه به درجه صائم قائم حسن خلقه، اونی که کم و کسری های عبادت رو که هممون داریم جبران میکنه حسن خلقه، نصر روایات ها. فقط بالاخره شما یه تقصیری در عبادت دارید دیگه، حضرت فرمودن حسن خلق جبران میکنه. با حسن خلق کم و کسری های بندگان خدا در محور عبادت حضرت حق تبارک و تعالی جبران میشه. یبلغ العبد، میرسونه بنده خدا رو درجه الصائم القائم، به برکت و حسن خلق انسان مؤمن میرسه به اون رتبه ای که گویا همیشه در روزه است و همیشه در نماز. عجب، یک چنین کیمیاییه، خیلی مهم، این چقدر اهمیت داره. اتفاقا من اخیرا تو این جریانات اخیری که اتفاق افتاد ضمناً متوجه شدم که با اخلاق جامعه بیشتر ور میرن. یعنی ببینید وقتی حرمت شکنی میشه، وقتی عربده کشی میشه، وقتی رکیک گویی میشه، بعد میفهمید وقتی رفتارهای خشن میشه، وقتی از ادب کسانی خارج میشن، حریم ها رو میشکنن، خب یعنی بازی کردن با اصلی ترین سرمایه جامعه که اخلاقشه. جامعه است و اخلاقش، اخلاق باشه همه چیز هست، اخلاق نباشه چیزی دیگه نیست. انسان یعنی تو محیط اخلاقه که در واقع اون لطف الهی رو درک میکنه، اون دورنمایی از بهشت رو احساس میکنه، میفهمه، اینا به برکت حسن خلق به دست میاد. اتفاقا همینو هدفگیری کردن، به مردم جلو هم وایسن به هم دیگه بد و بیرا بگن، به هم که اینو تعمیمش بدن. حالا اون عوامل دشمن و ارازل و اوباش اجاره‌ای و نیابتی و اینا اینان دیگه. ولی امتدادش چی؟ اونا که خود تکلیفشون معلومه، اونا از قلب جهنم آمده، اونا اصلا خود خودشن، ولی میخوان چه بلایی توی جامعه بیاد؟ میخوان بد اخلاقی رو ترویج کنن، سوء الخلق رو. و سوء الخلق چیه؟ همین چیز هست دیگه، حتی کی و بدگویی و عربده کشی و توری هموایی سادن و حرمت بزرگتر رو شکستن و این هست دیگه. بگذاریم، به هر حال مسئله حسن خلق خیلی چیز پر اهمیتیه و این نسبتش با خود پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و اینکه بالاخره ما تلاش کنیم هممون که اولا خودمون یه قدم بریم جلوتر، هر کسی هر مقدار از این عطیه الهی بهره منده یه قدم بره جلوتر و بعد سعی کنه هر جا که هست همینو ترویج کنه تو هر محیطی که هست، تو خانوادهش، توی محله کارش، توی ارتباطاتش، حتی نسبت به کسانی که اینا سوء الخلق دارن، سعی کنه با بردباری، با تحمل، با حلم اونا رو هم دعوت به این فضیلت بزرگ بکنه. خب این دو تا پیشنهاد راجع به ماه ربیع الاول و مناسبتی که درش هستیم، که امیدواریم انشالله خداوند تبارک و تعالی توفیق بده به همه عزیزانمون در این زمینه، انشالله بتونن قدمی بردارن و یک بالاخره تجربه تازه ای رو انشالله خود ماها داشته باشیم. عمدش هم اینه که انسان در حال تکامل باشه، این خیلی مهمه. یعنی بالاخره گفتش که انسان مؤمن تلاش میکنه که دو روزش مثل هم نباشه. ما گاهی چند سالمون مثل همه، روز که چی؟ این آقا رو نگاه میکنی پارسال هم همین بود، حالا هم همونه. این خانوم دو سال پیش هم همین بود، حالا هم همینطوره. انگار نه انگار ما خب باید بریم جلو، خب یعنی یه قدمی، یه تازه، یه صالحاتی، یه باقیات صالحاتی، یه رشدی، یه حرکت علمی، یه حرکت معرفتی، یه حرکت اخلاقی، یه سیری، یه سلوکی. خب این مثلا نگاه میکنه ببینه این نمازی که حالا میخونده اون نمازیه که پارسال میخونده، یا یا خدای نخواسته بگه نه کاش همون مثلا همون پارسالیه بود بهتر بود. اخلاقشو ملاحظه میکنه ببینه همینجوره، این حیفه دیگه. فرصت ما که فرصت زیادی نیست، تیم فرصت کم بر اساس مباحثه ای که با شما داشتیم یادتونه، و سبق علل فدیله، این چند جلسه پیش براتون عرض کردیم، از سابقون اولئک المقربون، از آن سبقت بگیره به سمت فضیلت ها، به سمت کمالات اخلاقی و اینها. خب این مطلب اول. مطلب دوم در ارتباط با بحث جاری ما در صحیفه مبارکه، رسیدیم به ظاهرا 16 هم و الافضال علی غیر المستحق. اینو یک توضیح مختصری عرض کنیم که از درسمون جا نمونیم. و الافضال علی غیر المستحق در اون فهرست این 16 همینه. چی میخوان بگن حضرت؟ یعنی ما از خداوند تبارک و تعالی آراسته شدن به زیور صالحان و زینت متقین رو داریم تمنا میکنیم. حضرت میفهمن یکیش هم اینه، ولی افضال علی غیر المستحق. اینجا عزیزان عنایت کنن، دو جور میشه خوند. افضال، مثلا خود این کلید واژه ها رو ببینید، الافضال یعنی احسان. قبلا هم داشتیم تفضل، همین باز چند تعبیر قبل داشتیم و ایثار تفضل، خاطرتونه؟ مباحثه کردیم. افضال به معنای احسانه، احسان، خیر رسانی، که اونجا چی میخواستیم؟ اونجا از خدای متعال میخواستیم که من بدون منت، بدون توقع، بدون توقع یا اینکه از طرف بخواد به من یک پاداشی مادی معنوی چیزی داشته باشه، ابتدا کنم درباره او به احسان. این تقاضایی بود که قبلا داشتیم. افضال پس به معنای فضل رسانی، خیر رسانی، محبت رسانی، احسان نسبت به دیگران، این میشه افضال. علا غیر المستحق، بر کسی که استحقاقشو نداره. غیر المستحق، مستحق این اون کسی که استحقاق داره، درسته؟ کسی استحقاق داره که یعنی حقشه، به لحاظ شخصیتی، به لحاظ ظرفیت، به لحاظ نیاز. یه فهرستی داریم دیگه درباره اشخاص. من متناسب با شخصیت طرف، متناسب با ظرفیت طرف، متناسب با نیاز طرف، متناسب با مصلحت طرف، میشه استحقاق. به او افضال داشته باشم، خیر برسونم، احسانی داشته باشم. خب اینجا یه چیز جالبه، میگه ول افضال، بله، علا غیر المستحق. این جالبه، یعنی من احسان داشته باشم نسبت به کسی که استحقاقشو نداره. این میشه یک معنا که حالا دو سه تا جمله من توضیح عرض میکنم. اما گفتیم اینجا دو تا معنا وجود داره. معنای دیگه‌اش چیه؟ معنای دیگه‌اش اینه که جمله قبلی چی بود؟ و ترک تعییر، یادتونه؟ آفرین، رها کردن و ترک کردن سرزنش دیگران، که خوردن مفصل راجع به صحبت کردیم، خاطرتون، عوارضش و ابعادش و مخاطراتش و آثارش رو توضیح دادم، از نظر تربیتی، خانوادگی، بچه ها، نسبت معلم با شاگرد، این رو توضیح دادیم. اونجا کلمه چی داشت؟ ترک، درسته؟ و ترک تعییر. خب ما حالا این جمله والافضال علی غیر المستحق رو دو جور میتونیم بخونیم. مستقل بخونیم، معناش همینیه که بهتون گفتم، یعنی چی میشه؟ و این که به ما توفیق بده ما احسان کنیم به کسی که استحقاقشو نداره. شکل دیگه‌ای که بخونیم چیه؟ شکل دیگه اینه که این واو عطف بشه بر ترک، اون وقت معناش چی میشه؟ و ترک الافضال علی غیر المستحق. چی شد؟ ترک الافضال یعنی من نسبت به اونهایی که مستحق نیستند احسان نداشته باشم. کاملا معنا چی میشه؟ کاملا روبرو همه بگیم الافضال علی غیر المستحق یا بگیم ترک الافضال علی غیر المستحق، دو تا معناست. جالبه براتون عرض کنم که اتفاقا هر دو معنا رو کسانی که صحیفه شناسن اینجا مطرح کردن، یعنی بعضی هر دو معنا رو اشاره کردن که کمترن، بیشتر یا خیلی ها یعنی اکثرن مستقل معنا کردن که تعمیم احسان به کسانی که استحقاق ندارن، یعنی هم یک فضیلت بزرگی. بعضی از اهل دقت اینو عطف کردن به ترک، بنابراین معناش میشه و ترک الافضال علی غیر المستحق. بعضی هم اینجوری معنا کردن، گفتن یعنی ما احسان به کسانی که استحقاق ندارن نکنیم، رها کنیم. جالب. ممکنه به خود من بگید آه شما نظرت چیه؟ حالا به حسب مثلا همین برداشت به بنده بگید، میگم ما جمله رو مستقل بخونیم، سیاق اینو به ما میگه. چرا تو جمله های قبل هم همش جملات مستقل داشتیم، وحدت، اصطلاحا میگن وحدت سیاق، یعنی همون جور که راجع به قبلی ها معنا کردیم معنا کنیم، وقت میشه معناش مستقل و همین میشه والافضال علی غیر المستحق. این به این معناست. اگر به این معنا باشه که عرض کردم منتخب بسیاری است، بنده هم همین معنا رو میپسندم، معناش این خواهد شد که ما در خیر رسانی به دیگران شرط گذار نباشیم، مشربمون وسیع باشه. گرفتید چی میخوام بگم؟ مثل باران باشیم، خیرمون برسه. و بعضیا ببینید هی چیز گذاری میکنن، محاسبه میکنن، خط کشی میکنن و این طرف چقدر نیاز داره، چقدر نداره، چجوریه، فلانه. بعضی ها رو دیدید نه، در اینکه خیر برسونن نگاه میکنن به شخصیت خودشون، نه خیری به طرف. حالا طرف مؤمنه، صالحه، طالحه، دقت میکنید؟ این چیزها رو دیگه دخالت نمیدن، خیرشون عامه. این خیر رسانی عام یه فضیلت بزرگیه، روحیهش ها. حالا یه توضیحی داره اونو عرض میکنم، ولی خود این روحیه خیلی روحیه خوبیه. ولی افضاله علی غیر المستحق، یعنی خدایا به من یک روحیهی بده، دست گشادهی بده، حال خوبی بده، مهربونی وسیعی بده که مهر من، دقت میفهمید، و فضل من و احسان من به همه برسه، به همه برسه. اینجوری مادی معنوی هر جور که برام ممکنه. خب این واقعا بیننا و بین الله حکایت اون زیبایی روحه، قبول دارید؟ یعنی یک افقی رو نشان میده، یه رفعتی رو نشان میده، یه بزرگی رو نشون میده، یه کرامتی رو نشون میده. این ویژگی رو ما در ساحت اولیاء خدا داریم، از خود پیامبر عزیزمون بگیرید تا سایر ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین. گزارش هایی که داریم اینجوریه، یعنی این مشرب عام، این خیر رسانی وسیع، این سفره‌داری وسیع، این کرم وسیع از اونها نقل شده. بنابراین این میشه خودش یک باب، ما اینو میخوایم. درباره مستحق که ما میگیم مستحق، ولی این مستحقه. حتی هر دوتاش هم درسته به یه اعتبار، منتها خب حالا بیشتر این کلمه صحیحش همینیه که در این جمله صحیفه نورانی میبینید، منتها حالا بین ما هم میگیم مستحق. درباره کسی که مستحقه تأکید میشه. پس ما یک معنای عام داریم، درسته؟ یه معنای خاص داریم. خاصش اینه که الان فلان کس شدیداً به این کمک ما نیاز داره. خب این نیاز، این اصلا خدمت رسانیه به او، الان برای من واجب میشه. یعنی دیگه از بحث این که من بخوام کرمی داشته باشم اینو میگذره، واجبه که من الان اون گره رو باز کنم، اون کمک رو بکنم، اون رسیدگی رو بکنم. اون افضال میشه واجب، اون صدقه میشه واجب، اون احسان میشه واجب به گردن ماست. ملاحظه فرمودی؟ پس در موارد استحقاق مثلا تکریم همه خوبه، اما تکریم استاد، تکریم عالم، اون استحقاقش خوبه، سطح خیلی بالاتریه. تکریم نسبت به پدر و مادر، ولی تکریم نسبت به همه انسان داشته باشه، اما نسبت به مواردی که استحقاقشو دارن، استحقاق نسبت به چند کلمه بود دقت کردید؟ شأن، نیاز و مصلحت درباره اون شخص. این کسیست که معیار استحقاق تو این چیزا تعریف میشه. حالا این شأنش استحقاق یه تکریم بیشتری، یه رسیدگی بیشتری، یه خدمت بیشتری داره، خیلی خوب انسان انجام میده. این شخص نیازش بیشتره، خب گرفتاریش بیشتره، خب استحقاق رسیدگی بیشتری پیدا میکنه، پس اون رو تأکید میشه. خب این بحث رو داشته باشید، بریم کنار. حالا بر اساس نظر اون کسایی که اینو عطف به ترک میکنن چی کار کنیم؟ اونو کلن رد کنیم یا میشه اون رو هم پذیرفت؟ اگر دقت کنیم میشه گفت که نه، اون رو هم میتونیم قبول کنیم و توضیح مختصری داره. غیر المستحق رو معناش رو یه خورده متفاوت کنیم. حواستون رو جمع کنیم، بگیم غیر مستحق یعنی کی؟ یعنی کسی که اصلا صلاحیتش رو نداره. این احسان ما، افضال ما، تکریم ما، خیر رسانی ما به ضررشه، هم به ضرر اوست، ممکنه خیلی جا به ضرر ما هم بشه. یک کسیه که از نظر شخصیتی، آدم متکبریه، یعنی بیماری اخلاقی داره. چه مرض اخلاقی بالاتر از تکبر؟ تکبر از سرطان خیلی بدتره. یه کسی رو بگن آقا غده سرطانی تو مغزش پیدا شده، یا بگن متکبره، تکبر بدتر از غده سرطانی در مغز طرفه، خیلی چیز وحشتناکیه. قرار یه کسی مریضه، این مبتلا به مرض تکبره. کسی که متکبره و تکبر در شخصیت او مستقره، اگر شما افضال نسبت به او داشته باشید، که اینجا معناش این خواهد شد که مثلا نسبت به او تواضع کنیم، اطاعتش کنیم، این میشه دیگه، این میشه افضال علی غیر المستحق. هم به ضرر اوست، هم به ضرر ماست. او رو در تکبرش تقویت میکنه، ما رو هم در برابر او له میکنه، و بعد هم جامعه. بله، اگر وسیع هم باشه که بدتر، همینجوری شکل میگیره دیگه. در حالی که اونجا به ما چی میگن؟ میگن شما در برابر این آدم متکبر باید تکبر کنید. التکبر مع المتکبرین. اونجا دیگه تواضع نیست، در حالی که تواضع یه نوع احسانه، افضاله. اما اینجا دیگه چی میشه؟ ممنوع میشه. ممنوعیتش به خاطر چی؟ مال رو، یه مالی الان پیش شماست، طرف سفیهه. حواستون هست؟ سفیهه. سفیه یعنی کسی که قدرت شناخت و مدیریت مثلا مال رو نداره. قرآن کریم صریحاً به شما چی میگه؟ میگه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما. فهمت؟ مالتون رو که اسباب قیام شما و قوام شماست به دست سفها ندید، ندید دست سفیه. حالا یه آدمی سفیهه، یعنی از جهت ذهنی یه تأخیر ذهنی داره که مال رو که بهش بدی فاسد میکنه. مال بهش بدی میره خرج مواد مخدر میکنه، بهش کمک مالی کنی میره مثلا این رو باش کارای خطرناک انجام میده. ملاحظه میفرمید؟ خب اینجا افضال به غیر مستحق معنا پیدا میکنه و این ممنوعه. اون وقت اون کلمه ترک اینجا معنای خودش رو پیدا میکنه. پس اینم میشه معنای دوم. یعنی اگر عطف به ترک بکنیم میشه و ترک الافضال علی غیر المستحق، و معناش هم اینه که به اون کسی که استحقاق نداره به این معنا من افضال نداشته باشم، که اون وقت هم مال، حالا مثلا مالیشو حساب کنیم، هم مال خودم رو نابود کردم، این یک، هم این به ضرر او شد، هم شما میگید آقا من الان فلان کس مثلا این وسیله نقلیه منو خواسته مثلا من بدم بهش او بره سوار بشه. خب اگر این آدم مثلا تصدیق نداره، اگر این بلد نیست، اگر این شرایطش شرایط خطرناکی، خب اینو بدی چی میشه؟ این میشه افضال علی غیر المستحق. مگر اینجوری معنا کنیم درست میشه که بخوایم عطف به ترک داشته باشیم. اما اینجا یه مقدار عرض کردم با سیاق عمومیه، حواستون رو جمع کنید، با سیاق عمومیه کلماتی که تا به حال خوندیم هماهنگ نمیشه، اگرچه بعضی از بزرگان اینو پسندیدن، ولی هماهنگ نیست. اونی که هماهنگه همون معنای اوله، و معنای اول هم توجیه خاص خودش رو داره و کاملا، یعنی اینجا مقام، مقام طبع بلنده، درخواست کرامته. ما در حلیت الصالحین و زینت المتقین چی داریم از خدا میخواییم؟ طبع بلند میخواییم، کرامت میخواییم، بردباری میخواییم، حسن خلق میخواییم، درسته؟ ایثار تفضل همش اینه، گشاده دستی میخواییم، خیر رسانی، اینا رو داریم از خدای متعال میخواییم، بسط العدل میخواییم. با اون فضا چی هماهنگه؟ حتی ترک تأییر باز مربوط به همینه، من سرزنش نکنم کسی رو، باز مربوط به همون کرمه، طبع کریمان است. اونجوری بخوایم معنا کنیم میشه ول افضال علی غیر المستحق به صورت مثبت، همینجوری معنا کنیم، یعنی اینکه خدای به من توفیق بده که من به کسانی که در کرم و در خدمت و در احسان و اینا عام باشم، فراگیر باشم، مثل بارون، بله، ببارم، خط کشی نکنم. بعد میفهمید حالا این چون آدم خوبیه، اون کمتر خوبه، این نمیدونم فلانه، این جز گروه ماست، این با تیم تیپ سیاسی ما میخوره، اون نمیخوره، از این چیزا نباشه، اگه خیری میرسونم برسونم دیگه. این با این بحث دوم منافات نداره. اونجا انسان حواسش هم جمعه که یه وقت از طریق احسان آسیبی به خودش یا طرف هم نزنه. این یه تبصره‌ایه که تبصره در جای خودش محفوظه، ولی ربطی به این جمله ما پیدا نمی‌کنه. این جزء شروط عمومی و قاعده عمومی احسانه که انسان چه در احسان مالی چه غیر مالی یه تبصره داره. تبصرهش اینه که یه وقت به ضرر طرف نباشه، به ضرر ما هم نباشه. این به جای خودش ما. اینو که بذاریم کنار، اون افضال علی غیر المستحق میشه یه باب عام در خیر رسانی و احسان که طب با طبع کریمانه هماهنگیش خیلی بیشتره. خب این هم راجع به جمله 16. این بحث رو اینجا نگه دارید. من یه دو تا نکته کوتاه عرض کنم و دیگه بیشتر از این وقت شریفتون رو نگیرم. راجع به حوادث اخیر دیگه بیانات امروز امام عزیز و عالی قدرمون دیگه قول فصل دیگه، یعنی این سخن تمام تام و تمام همین است که امروز ارائه شد. الحمدلله به لطف خدای متعال در یه محیط متفاوت بعد از این جریان کرونا و امثال اینا به حمدلله تشریف بردن به میدان، ماسکشون هم برداشتن، بله رژم دیدن الحمدلله با همون صلابت و با همون زیبایی که به کوری چشم همه دشمنا کور شدن الحمدلله، سوختن از حسد، انشالله بیشتر بسوزن، بیشتر آتیش بگیرن و بیشتر عصبانی بشن، در این عصبانیتشون هم دق کنن و بمیرن به لطف خدا در کمال سلامت و نشاط و قوت هم سان دیدن، هم میدان رفتن، هم 40 دقیقه ایستادن و اون بیانات روشن، منظم، حکیمانه و جامع رو ارائه کردند. خیلی عالی و شیرین و دلنشین. انشالله حالا امشب برید بشینید به تفصیل دیگه کیف کنید و فیض ببرید. مطلب همینه است که ارائه فرمودن و ملاحظه کردید. هم ریشه فتنه ها رو اشاره کردن، کاملا ریشه خارجیه تحلیل کردن، هم راجع به عرض به خدمتتون کسانی که این میان عامل دست دشمن شدن راجع به اونها تعیین تکلیف کردن، هم راجع به فریب خورده ها این جوان ها و نوجوان هایی که هیجانی شدن راجع به اینا یه بیان خیلی دلنشینی داشتن، اونا رو جدا کردن، خیلی شست و رفته و قشنگ. راجع به این چهره ها و اینا هم دیگه چرز کنم دیگه. خیلی دقیق اون اصلا مهم نیست. بعد رفتن سراغ اون جامعه ورزشی و جامعه هنری که اینا همشون به وطن به انقلاب وفادارن، اما اونا رو گفتن اصلا اهمیتی نداره. حالا اونا یه عده‌شون از این خواص به قول خودمون بی بصیرت و اینا هم ارتکاب‌هایی پیدا کردن، خب برگردن لابد درست کنن، یا اگر خسارتی زدن ببینن میتونن جبران کنن، نمیتونن بخیر اونم خودش بابش مفتوحه دیگه. و این نکته که بالاخره دشمن این رفتاراش رفتارهای انفعالیه، انفعالیه دیگه، یعنی میبینه این انقلاب ما، این موفقیت ها رو نمیتونن تحمل کنن، این رفتارهای انفعالیه، میخوان هر جور شده یه جوری مزاحمت درست کنن. اینا مزاحمت درست کردن برای اینکه سرگرم کنن مسئولین ما رو، مردم ما رو از ساخت ایران قوی. بعدم فهمیدن اینا مسئله شون جمهوری اسلامی نیست، مسئله شون ایرانه، اصلا با اصل ایران مخالفت دارن. ولی این رفتارهایی که مشاهده میکنید اینه دیگه، اصلا دشمنیه. ولی نیست که من مثلا به فلان مسئله، به فلان عمل کرد، به فلان اتفاق اعتراض دارم، اصلا این حرفا نیست که. اینقدر صحنه هم این دفعه صحنه روشن و واضحه و انسان تعجب میکنه از بعضیا که توی شرایط واضح و روشن چرا تأخیر ذهنی دارن و درکشون ضعیفه. خب دیگه حالا اینجوریه دیگه، چیکار میشه کرد، اینم یه جورشه الحمدلله. قرض حالا کاملش رو دیگه، حالا من یه دو سه جمله شو عرض کردم، ان شاءالله دوستان میبینن استفاده میکنن. همینه، بعد ما بریم سراغ اصل مسئله که وایسیم به کارامون برسیم و نباید تحت هیچ شرایطی عوامل تأمین کننده امنیت کشور تضعیف بشن، یعنی نیروهای نظامی، مسئولین تأمین نظم و انضباط اجتماعی و نوبت همیشه در جایگاه قوتشون باشن. راجع به دانشگاه هم به طور جداگانه فهمیدن اینا برنامه دارن، چون بالاخره اونجاست که اگر خوب رونق داشته باشه کار علمی، کار فرهنگی، جوانای مثلا تحصیل کرده ما، در حال تحصیل ما، اساتید ما اونجا هن دیگه، میخوان تعطیل به تعطیلی بکشونن، میخوان شلوغ کنن، جلوی حرکت و نشاط علمی کشور رو بگیرن. اینا توطئه‌های دشمنه دیگه. و همه اینا با حزم و احتیاط و اقتدار و یه جایی محبت و رأفت و ترکیبی از اینا درست میشه و انشالله به نتیجه میرسه. ببخشید این هم راجع به این بخش که دیگه تقریبا جمع‌بندی بود. ما هم یه تلاشی کردیم تو دوتا مسئولیتی که در این هفته گذشته به عهده ما قرار گرفت، چه در اون میدان انقلاب و هم در این خطبه نماز جمعه اخیر. بالاخره ما هم یه ارائه‌ای داشتیم که یا شنیدید یا ملاحظه فرمودید. همینا رو گفته بودیم، همین مطالبی بود که به حمدالله امروز کامل‌ترش و خیلی دقیق‌تر و حکیمانه‌ترش و جمع‌بندیش رو به حمدالله دریافت کردیم به لطف خدای متعال. خب عرض به محضرتون، راجع به نکته پایانی عرضم هم، خب خدای متعال انشاءالله از همه شما برادر و خواهرها عرض ارادت‌های دو ماهه به محضر سید الشهدا علیه السلام رو به لطفش و کرمش بپذیره. بالاخره این ماه محرم و سفر دیگه یه فرصتی بود برای این عرض ارادت‌ها که الحمدلله دوستان ما موفق بودن. دیگه خود از جمله اوجش شاید یک جلوه ویژش اربعین بود و حضور در اون بالاخره رخداد با عظمت و این رویداد عظیم و بی‌نظیر که خوردم تو این سر و صداها مورد چیز هم قرار گرفت دیگه. از جمله همین انتقام همین چیز هست دیگه. خود همین اربعین مگه اتفاق کمیه؟ و این چیز کمیه این؟ خب عرض به محضرتون، این هم جمعیتون حضور داشتید، بعضی از عزیزان ما هم توفیقی پیدا کردیم، دعاگوی دوستان بودیم، بعضی از شما هم که به حمدالله مشرف بودید. خدا انشالله از همه قبول کنه و نورش رو برای ما و برای عزیزانی که مشرف شدن و برای همه کسایی که عرض ارادت کردن به امام حسین علیه السلام، چه رفتن چه نرفتن، برای همه حفظ کنه انشالله. ولی بعضی ها یه توفیق ویژه‌ای پیدا کردن توی این ماجرا و اون کسانی بودن که تو اون حال خوش، توی اون صفا، توی اون طهارت معنوی، توی اون حال زلال و در اون درجاتی که پیدا کرده بودن، اینا پذیرش شدن و تو همون وضعیت به حمدالله مستقر شدن. و این برای بعضی از عزیزان ما در این سفر اتفاق افتاد، از جمله یه خانواده صحیفه‌ای که اینها تو این اربعین ملحق شدن به کرامت سید الشهدا علیه السلام، خانواده آقای عابدی. اینا از اصحاب و از یاران قدیمی صحیفه سجادیه، یعنی اینا مشهد مشرف بودن، یعنی مشهدی بودن دیگه. بعد که به مناسبت کارشون و اون هجرت کردن اومدن تهران، جز کسایی بودن که بیتی درس صحیفه رو بودن، حالا اون مقداری که میشد. این آقای عابدی رو اینجا زیارت میکردیم همیشه. انسان شریف، منزه، تمیز، با ادب، خوش اخلاق، شیرین، بی‌حاشیه، مرد مؤمن، واقعا انقلابی، خیلی شخصیت دوست داشتنی بود. با اینکه ایشون کاسب بود، در مشهدشون کاسب بودن، مغازه داشتن، ولی خیلی شخصیت فرهنگی داشت. ببینید اینا منافات نداره، یعنی کسی که مثلا کاسبه ولی فرهنگیه. بعضیا فرهنگین ولی فرهنگی نیستن، یعنی مثلا تو حوزه فرهنگی کار میکنه ولی نیست. ایشون نه، ایشون با اینکه یه شخصیت مثلا اینجوری داشت، بلکه از شغلیش تو کسب و کار و اینا بود، ولی شخصیت فرهنگی داشت. نشانش هم اینه که به خاطر مأموریت همسر مکرمشون پا شدن آمدن تهران، هجرت کردن، مغازه‌شون رو ول کردن. و این خیلی جالبه، خیلی فهم میخواد. خیلی فهم بالایی میخواد. که در مغازه رو ببند، دست زن و بچه تو بگیر، بیا عازم مأموریتی که برای انقلاب مثلا برای این خانوم تعریف شد و این همراهیش. از جهت خانوادگی، شخصیت دوست داشتنی، آقای عابدی عاشق مسلک بود، یعنی نسبت به همسر مکرمش مخصوصا عاشقانه زندگی میکرد، جای جز ویژه ای داشت. به لحاظ شخصیتی هم یه شخصیت محبتی داشت، میگیم تحببی. این آقای عابدی شما اینجا دیده بودینش مکرر، ساکت متواضع، میگم بی‌حاشیه. و خب تو اون ایامی هم که تهران بود با این دوستان ما در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان دفتر مرکزی دیگه همکار شده بود دیگه، چون به این مناسبت آمده بود اونجا هم کمک میکرد. خیلی متواضعانه یه کار خیلی معمولی دستش گرفته بود و اونجا هم کمک میکرد. خب همسر مکرمشون خانم ملکی که خب ما به مناسبت این بانوی مکرم با این بیت بالاخره آشنا شدیم از حوالی 18-19 سال قبل دیگه، تقریبا از حوالی 2 دهه حدودا ما این خانواده رو دیگه میشناختیم، یعنی این به مناسبت این شخصیت این بانوی مکرم. ایشون هم به نظر من از عطیه های الهی بود این خانوم. شاید بهتون بگم مثلا از نظر مجموعه ویژگی ها کم نظیر، مجموعه ویژگی ها، چون بالاخره بعضی ها توی جهتی مثلا کسی از جهت فرض بفرمایید که مثلا علمی آدم موفقیه اما از جهت اخلاقی کمتر، یک کسی از جهت اخلاقی موفق تره از جهت علمی کمتر، یک کسی از هر دو جهت موفقه اما از جهت انقلابی ضعیف تره، یک کسی در هر سه جهت خوبه از جهت خانوادگی مثلا یه همسر شایسته ای در نیامده. داریم ها، طرف مثلا علمیش خوبه، فرض بفرمایید که انقلابیش هم خوبه اما تو خانوادش موفق نیست یا حتی ورشکسته است. داریم ما جهت خانواده، یک کسی همه ایناش خوبه اما از جهت وسعت اخلاقی خیلی مثلا موفق نیست، یک کسی باز همه اینا رو داره از جهت سیر و سلوک و مراقبت‌های اخلاقی موفق نیست. من به شما بگم این خانوم تو همه این چیزا موفق بود. یه گفتم یه عطیه بود، یعنی اینجوری بود تو همه این چیزا موفق، انقلابی درجه یک، انقلابی به معنا ها، یعنی عاقل انقلابی، نه به این معنایی که بعضی ها میگن، انقلابی به اون معنایی که حضرت آقا میگن، یعنی مؤمن مجاهد، مجاهد به همون معنا که حاضره برای انقلاب اسلامی سرمایه گذاری کنه، عاشقانه وایسه خدمت کنه، کار کنه، که عرصه خدمتیش هم عرصه نسل جوان بود، در ساحت کشور هم خدمت میکرد تو همین اتحادیه ما، ایشون معاونه این اواخر دیگه معاون خواهران بود، از اولشون انجمن اسلامی بود، عضو بود، بعد در مشهد اونجا خدمت میکرد، آقای ملکی ما دیگه از ریشه خاطر نازنینشون هست اونجا کار میکردن، بعد اونجا معاونت داشت، بعد دیگه حالا برگزیده شد که بیاد تهران، که بعد کردم خانوادگی هجرت کردن آمدن تهران و اینجا منشأ خدمت‌های بزرگی هم در دفتر مرکزی ما بودن. میگم یه بانوی اینجوری، غرض انقلابی درجه یک، ولایی به همون معنای کلمه، عاشق رهبری، عاشق آرمان‌های، عاشق نه مثلا یه کسی که خیلی خوب حالا، نه عاشق باشه در اون حد. عرض به محضر شریفتون واقعا نسبت به رهبری، نسبت به ولی امر در قله ارادت و محبت و عشق و اینا، به همون معنایی که به نائب امام زمانش یک کسی، شما هم به حمدالله اینجوری ها هستید، عاشقانه که حاضر باشه پای امرش مثلا جان بده، اینجوری بود روحیه. نسبت به کار علمی شما یه مسیر خط رشد رو میبینید. این آدم همیشه در حال این بود که مثلا کار درسیش رو دنبال کرد، ادامه داد تا دکتراش رو گرفت، بقیه همین اخیرن هم گرفت دیگه، و به برکت صحیفه و انس با حضرت سجاد علیه السلام که خب پسرشون رو هم به این نام گذاشتن، این دلالت‌های تربیتی دعای 15 امام سجاد علیه السلام موضوع پایان نامشون بود. روی این کار کرده بود، روی این خط رشد تحصیلیش رو، با اینکه حالا مثلا این معلم بود، آموزش پرورشی بود، مشغول بود، حالا چه ضرورتی داشت درسش رو ادامه بده، ولی درسش رو رها نکرده. این همته، این بود. میخوام بگم اینا همش درسه، الحمدلله داشت. در کنار همه اینها یک همسر عاشق پیشه نسبت به همسرشون، در کنار همه اینها یک مادر به معنا برای بچه‌هاش، وقت گذاری، همت، بالای کار به معنای دقیقی که مادر نمونه. در کنار همه اینها عرض به خدمتون اون هنرمندی که در خدمت‌های تربیتی در سطح کشور داشت، که چقدر از این دخترای عضو انجمن ما و کادر ما به ایشون محبت و ارادت و اینا داشتن، و بهتون عرض کنم کمپانی محبت، اون حسن خلقی که ما تا حالا اینقدر راجبش گفتیم، ضرب المثلش این بانوی مکرم به حسن خلق در قله عفاف، رعایت حجاب و عفاف کامل، یه شخصیت با محبت، خیر رسان، خدمت رسان، گرم، هر جا بود کسایی که دور و برش بودن عاشقش می شدن. ایشون یه مدت خیلی کمی مسئولیتی در یکی از نواحی مشهد، فکر کنم 2-3 ماه نشد، نمیدونم، 3-4 ماه مسئولیت پیدا کردن توی یکی از نواحی مشهد. کاش شما اونجا بودید، این خانومای همکارش چه زجه‌ای می‌زدن، انگار مثلا یه دوست خیلی قدیمی رو از دست داده باشن. این همون جاذبه اخلاق و جاذبه محبت. حالا من بخواد بهتون بگم طولانیه دیگه، چون اینا صحیفه‌ای حقیقی بودن، من گفتم عرض ارادت کرده باشه. این بانوی مکرم و اینجا هم در جمع خانوم ها شمع جمع بود، هر وقت که تشریف داشتم اینجور روحیاتشون اینجور. خب خدای متعال به این زن و شوهر مؤمن 2 فرزند داد، یه دختر یه پسر. خب دختر خانومشون هم به نظرم باز او هم جزء همین عطایای الهی بود، چقدر موفق تو مدرسه ایش، عضو انجمن اسلامیش، فعالیتاش، درس صحیفه‌اش، اونم خیلی فوق‌العاده بود. میگم خانوادگی بودن دیگه، الان میگید خانواده، خانواده برجسته‌ایه، چقدر مؤدب، چقدر محجب، عفیف، اونم مشغول تحصیل و دوره اول دانشجویی طی کرده بود و داشت ادامه میداد اینا. که تو این حادثه‌ای که پیش اومد، این ستا آسمانی شدن دیگه، هم آقای عابدی، خانم ملکی و این دختر گرامیشون، اینا تو یه حادثه یه جا بالاخره در بازگشت از این سفر آسمانی و الهی آسمانی شدن و در ساحت کرامت سید الشهدا علیه السلام ان شاء الله ضیافت میشن. و این آقا سجاد موند به حکمت الهی، آقا سجاد مونده و آره دیگه، خدا ان شاء الله به این صبر بده و یه یادگاری از این بیت شریف. آقا سجاد هم خیلی اون فرزند ماست، عزیز نور چشمه، همه جوره خوب الحمدلله، طلبه هم شده و در حوزه مشهد و ایناست. دعاش کنید که انشالله بتونه تحمل کنه این بالاخره بار سنگین رو. انشالله سجادم. بلقرز یه بیت صحیفه‌ای اینجوری براشون یک چنین تقدیری پیش آمد. حالا ما الان به زبانمون میگشت که حرف بزنیم، بعد از گذر از اون ایام سخت و تلخ و اینا که به ما خیلی سخت گذشت، قابل توصیف نیست، ولی خب دیگه اومدیم دیگه، رسیدیم تا فضای ماه ربیع و یه مقدار حالمون بهتر شد الحمدلله که این چند جمله هم گفتیم، عرض ارادت کرده باشیم در جمع شما و یادشون انشاءالله بره، همیشه در مجلس صحیفه ما هست، در مجلس خوبان انشاءالله هست، در مجلس اهلش هست انشاءالله، درجاتشون رو خدای متعال بالا و بالا قرار بده، مشمول مغفرت الهی، رحمت الهی، رضوان الهی باشن و خدای متعال از مجلس ما، از درس صحیفه ما، از مجلس امشب ما روح و ریحان و پاداش فراوانی رو به روح مطهر این سه عزیز ما کرامت کنه انشاءالله. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی این راه رو که راه خیلی روشنی است، راه اخلاق، راه ایمان، راه تعهد، راه وفاست، راه اخلاص، راه ثبات قدم، راه مجاهدت، راه رشد، انشاءالله در بین ماها این راه رو پر رهرو قرار بده و همچنان صحیفه، درس صحیفه امام، درس خانوادگی و حضور مؤمنین باشه، حالا تا وقتی که توفیق هست انشاءالله اینجا هم این راه همچنان مستدام باشه انشاءالله، راه سیر و سلوک و رشد و کمال و این هست. این اواخر هم خانم ملکی که دیگه مشهد بود، چونشون رفتن دیگه، هجرت کردن برگشتن به مشهد دیگه، این اواخر که درس ها رو به صورت غیر حضوری دریافت میکردن، چون الان ما یه عده از عزیزانمون به صورت همین تصویری و اینها دریافت میکنن، ایشون دریافت میکردن و وقتی که معمولا درس ما تمام میشد میخواستیم بریم، گاهی وقتا پیامشو همین تو راه میگرفتیم، درس که تمام میشد خداحافظی میکردیم با شما میرفتیم، تو مسیر پیام تشکرش بود، بعد هم یه متن مختصر که تو متن مختصر جان کلام درس این هفته رو اونجا ارائه میکرد، که بعد من میدیدم چقدر خوب عالی دریافت کرده توی چند جمله که آقا این بود درس این جلسه، اینجوری هنده اینا رها نکرد، با اینکه دیگه این تهران هم نبودن ولی درس صحیفه شون رو رها نکرد بود. خب آشو سعید سعدا، بله گفت آش سعیدن و مات سعیدن، باید بگیم آشو سعدا و ماتو سعدا، زندگیشون سعادتمند بود، چه زندگی خوبی، چه مرگ خوبی و چه هجرت خوبی. همینجور ابا عبدالله علیه السلام اینا رو گرفتی، همینجور تو اون حال خوب تمیز اینها رو دریافت کرد، انشاءالله در ضیافت ابا عبدالله باشن خوش به سعادتشون. روایت هم داریم دیگه، میدونید کسانی که تو این راه از دنیا برند اینها شهید از دنیا رفتن، روایت داره، روایات باب امام حسین یه باب عجیبیه، روایت زیارت، روایت این باب خیلی عجیبه، از جمله اینه کسانی که در این راه از دنیا برند اینا شهید از دنیا رفتن. حالا بنیاد شهید میخواد قبول کنه میخواد نکنه، آقای عابدی شهیده، خانم ملکی ما شهیده است، این سعید خانم ما شهیده است، اینا در زمره شهدا اسمشون رو سید و شهدا نوشته دیگه. حالا بقیه حالا قرارشون نمیگیم به لحاظ فنی این تعبیر رو به کار نمیریم، ولی در واقع و طبق متن روایات ما این هاست، خوش به سعادتشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه، و علی احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف والكرم وعلى اموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفره والرحمه وعلى غرباء المؤمن والمؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمين غانمين بمحمد و آله اجمعین مغفرت و رضوان و رحمت خودت رو بر همه درگذشتگان از دوستان محمد و آل محمد، کسانی که در این سفر اربعین از دنیا رفتند، به ویژه این خانواده عزیز عابدی نازل بفرما. قسمت بدیم به حق محمد و آل محمد اسباب عزت روزافزون اسلام و مسلمین و جمهوری اسلامی رو مهیا بفرما، خفت و خاری و نکبت رو بر دشمنان اسلام، امریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی، آل سعود ملعون، اعوان و انصار رو از نابشون نازل بفرما. این فتنه ها رو به دشمنان ما برگردان. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد موانع ظهور امام زمانمون مرتفع بفرما، قلب مقدس حضرت از ما راضی بفرما، پایان خوش و فرجام شایسته به شهادت در راه خودت روزی همه ما قرار بده. ارواح مطهر شهدای ما، مخصوصا شهدای امنیت، عزیزانی که این اواخر تو این جریان به شهادت رسیدن، با امام حسین محشور کن. جانبازانمون و مجروحینمون رو به حق سید الشهدا و به حق جانباز کربلا شفا کرامت بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یه فاتحه‌ای به روح مطهر این بیت سعادتمند اهدا بفرمایید.